سی صبح تازه ترین اخبار جهان را میشنویم.
دا د آزاده رادیو ده.
اینجا رادیوی آزادی است.
نوی ورز نوی خبری.
روز نو سخن نو.
دنری او افغانستان خبرونه.
نظر به جراید.
ده اثار و بی
گزارش های از خبرنگاران ما.
ده هوا حالات
برنامه های خاص
زنده مستقیم و دقیق.
سوشول سکیگی او سبوشی.
صبح را با رادیوی آزادی آغاز کنید.
دوستان عزیز، صبح شما بخیر. به مجله خبری این ساعت خوش آمدید. امروز یک شنبه 22 حمل سال 1384 خورشیدی برابر است با 11 اپریل سال 2005 میلادی. سلام های گرم، من حفیظ آصفی میزبان برنامه و علی محمود همکار تکنیکی را بپذیرید. قبل از تقدیم سرخط مطالبه که در این برنامه خواهید شنید، با هم به تازه ترین اخبار جهان گوش میدهیم که ندا فرهاد تهیه نموده است.
مقامات اسرائیلی گفتند تلاش میکنند از راه اندازی تظاهرات یهودان تندرو در بیت المقدس جلوگیری کنند. رئیس جمهور آمریکا میگوید طرح خروج سربازان آمریکایی از عراق تا زمان استقرار کامل امنیت در آن کشور عملی نخواهد شد. و در نتیجه بمب‌گذاری های اخیر در نپال 2 تن کشته و 15 تن دیگر مجروح شدند. مقامات اسرائیلی گفتند مصمماً از راه اندازی تظاهرات یهودان تندرو امروز در شهر بیت المقدس جلوگیری کنند. ملیشه‌های فلسطینی هشدار دادند در صورتی که یهودان طرح راهپیمایی در شهر بیت المقدس شامل مسجد الاقصی سومین محل مقدس برای مسلمانان جهان را عملی کنند، آتش بس با اسرائیلیان را نقض خواهند کرد. تنش‌ها به دنبال هلاکت 3 نوجوان فلسطینی بر اثر تیراندازی اسرائیلیان در منطقه افزایش یافته است. فلسطینیان میگویند قربانیان این تیراندازی به روز شنبه در اردوگاه مهاجرنشین رفح 3 نوجوان بودند که در همان ساحه سرگرم بازی فوتبال بودند. اما اسرائیلیان میگویند این 3 تن شامل دسته‌های قاچاقچی بودند. اردوی اسرائیل گفته است آنها فقط برای گروهی از فلسطینیان آتش گشودند که میخواستند وارد یک محوطه نظامی شوند که عبور و مرور در آن ساحه ممنوع اعلام شده است. اسرائیلیان میگویند فلسطینی‌ها به تیراندازی‌های هشدارآمیز اعتنایی نکردند. جورج دبلیو بوش رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفته است تا زمانی که وضعیت امنیتی در عراق بهبود نیابد، طرح خروج سربازان آمریکایی از آن کشور عملی نخواهد شد. این اظهارات جورج دبلیو بوش به دنبال راه اندازی بزرگترین راهپیمایی هواداران مقتدا الصدر ملیشای شیعه مذهب به روز شنبه در آن کشور صورت گرفته است. روز گذشته 10,000 عراقی مخالف حضور آمریکا در عراق، بزرگترین راهپیمایی از زمان سرنگونی رژیم صدام حسین در آن کشور اشتراک کردند. تظاهر کنندگان خواهان خروج نیروهای آمریکایی از عراق، رهایی تمامی زندانیان عراقی و محاکمه فوری صدام حسین شدند. در نتیجه چندین مورد جداگانه بمب‌گذاری‌ها به وسیله شورشیان ماویست در نپال 2 تن کشته و 15 تن دیگر جراحت برداشتند. 2 تن از سیاحان روسی نیز در شمار مجروحان این حادثه هستند. شورشیان ماویست تلاش می‌کنند با اجرای بمب‌گذاری‌ها و ایجاد بی‌نظمی سلطنت نپال را سرنگون کنند. بمب‌گذاری‌های روز گذشته به وسیله این افراد 2 روز پس از حمله بر هدف یک پایگاه اردوی نپال صورت می‌گیرد. اردوی نپال اعلام کرد در نتیجه این حمله حدود 100 تن از زیاقیان کشته شدند که سنگین‌ترین تلفات برای شورشیان ظرف 5 ماه گذشته در این کشور بوده است. و صدراعظم چین ون جیاباو روز گذشته به منظور دیدار با مقامات هندی وارد آن کشور شد. پس از ورود به شهرک جنوبی بنگلور، ون گفت امیدوار است دیدارش از این کشور منجر به بهتر شدن روابط دو جناح شود. قرار است وین با صدراعظم هندوستان منموهن سینگ روز دوشنبه در پایتخت ملاقات کند. انتظار می رود در این دیدار دو جناح پس از حدوداً 50 سال تنش‌ها در روابط روی بیشتر از 1,000 کیلومتر مرزهای مشترک میان دو کشور به توافقات مشخص دست یابند. پایان اخبار.
اخبار جهان را از ندا فرهاد شنیدید. دوستان عزیز، در این مجله خبری بر علاوه تقدیم اخبار داخل افغانستان، گزارش در مورد ادعای جبهه تفاهم ملی در رابطه با سهمیه بندی ولایات از کرسی های پارلمان، با ساب رویدادهای افغانستان در مطبوعات جهان، مرور بر روزنامه‌های چاپ کابل و مطلب در رابطه با دومین سال روز سقوط صدام حسین را خواهید شنید. و حال به اخبار داخل افغانستان گوش می دهیم که همکار ما عبدالرحمن غفوری تهیه نموده است.
طالبان ادعا می کنند که بر دو موتر پلیس در قندهار حمله کرده اند. دور دوم تطبیق واکسین مرض فلج اطفال در اخیر ماه ثور آغاز می شود. و مهاجرین افغان مقیم پاکستان خواهان زمینه اشتراک نمایندگان خود در پارلمان افغانستان شدند. سخنگوی طالبان مدعی است که شب گذشته نیروهایشان بر دو موتر پلیس در منطقه شاه‌آقا در ولایت قندهار حمله کردند. آژانس خبری پژواک از قول مفتی لطیف الله حکیمی سخنگوی طالبان گزارش می‌دهد که شورشیان طالب در ولسوالی خاکریز ولایت قندهار حمله کرده و کسانی را که در موتر بودند از میان بردند. نجیب الله نجیب سکرتر دفتر وزیر داخله ادعای سخنگوی طالبان را رد نموده گفت شب گذشته صرف یک حمله در ولسوالی میانشین ولایت قندهار اتفاق افتاده و در اثر آن یک پلیس زخمی و یک موتر و موتورسیکل نیروهای پلیس تخریب شده است. دور دوم مبارزه بهاری تطبیق واکسین مرض فلج اطفال در افغانستان از تاریخ 31 ثور تا دوم جوزا صورت می گیرد. آژانس خبری پژواک از دکتر سید اشرف الدین عینی رئیس واکسیناسیون وزارت صحت عامه نقل قول می کند که در دور دوم مبارزه بیش از 6.5 میلیون اطفال خردتر از 5 سال واکسین خواهند شد. وی افزود که در دور متذکره 40,000 کارمند زن و مرد شرکت کرده و خانه به خانه واکسین فلج را تطبیق خواهند کرد. مهاجرین افغان در پاکستان از دولت می‌خواهند تا در انتخابات پارلمانی زمینه اشتراک نمایندگانشان را مساعد سازد. 40 نفر به تاریخ 10 حمل به نمایندگی از مهاجرین افغان مقیم پاکستان وارد کابل شدند تا با مقامات مربوط در زمینه مذاکره کنند. بنابر گزارش پژواک وزارت معادن و صنایع در نظر دارد تا سروی ایجاد و تجهیز لابراتوارها جلوگیری از استخراج غیرقانونی معادن و آموزش متخصصین را روی دست گیرد. از قول میر محمد صدیق وزیر معادن و صنایع گفته می شود که برای اجرای پروژه های انکشافی سال 1384 آن وزارت بیش از 80 میلیون دلار ضرورت است. از قول سید هاشم میرزاد رئیس سابق ریاست جیولوژی گفته شده است که قانون جدید معادن کشور که در دست تکمیل است تشبث سکتور خصوصی را در بخش معادن نیز اجازه می دهد. اهالی ولسوالی آقچه ولایت جوزجان از حمله یک نوع حشره کشنده بر گوسفندان خود شکایت کرده و از هلاکت روزمره گوسفندان گزارش دادند. اهالی متذکره سردی هوا و کم شدن پرندگان را که حشره را از میان می بردند علت افزایش حشره دانستند. پایان اخبار داخلی.
اخبار داخل افغانستان را از عبدالرحمن غفوری شنیدید. اینک پیشگویی اوضاع جوی چند ولایت افغانستان و نرخ اسعار خارجی در برابر پول افغانی پیشکش می شود. به حال توجه کنید به اوضاع جوی امروز چند ولایت افغانستان با اساس پیشگویی اداره‌های بین‌المللی هواشناسی. کابل بلندترین درجه حرارت 11، پایین‌ترین 5. قندهار بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین 3. فراه بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 0. هرات بلندترین درجه حرارت 15، پایین‌ترین 2. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 15، پایین‌ترین منفی 3. و جلال آباد بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 12. امروز در کابل، قندهار، فراه، هرات و جلال آباد آسمان صاف بوده و در مزار شریف آسمان ابرآلود پیش بینی شده است. Thank you.
نرخ اسعار.
نرخ اسعار خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای مبادله پول در آخرین ساعات روز گذشته به اساس گزارش صرافی سحر در کابل چنین بوده است.
یک دلار آمریکایی 49 افغانی، یک یورو واحد پول اروپا 63 افغانی 50 پول، یک پوند سرلنگ 91 افغانی 30 پول، یک ریال سعودی 13 افغانی، 1000 تومان ایرانی 55 افغانی و 100 هزار پاکستانی 82 افغانی 20 پول.
صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید. شنیدید که چند قبل جبهه تفاهم ملی که از احزاب مخالف حکومت حامد کرزی تشکیل کردیده است، عرض وجود نمود. با گزارش خبرنگار رادیوی آزادی، اینک احزاب مخالف ادعا دارند که جدول سهمیه بندی ولایات از کرسی‌های پارلمان توسط کمیسیون مستقل انتخابات تهیه شده و در اختیار آنها قرار گرفته است. اینکه این ادعا تا چه حد صحت دارد و کمیسیون مستقل انتخابات در این مورد چه میگوید، با گزارش احمد بهزاد در این مورد گوش میدهیم.
سهمی ولایات از کرسی های پارلمان آینده افغانستان تازه ترین چالش در روابط اپوزیسیون و دفتر مشترک تنظیم انتخابات شده است. ائتلاف احزاب مخالف حکومت در جبهه تفاهم ملی اینک ادعا می کند جدول سهمیه بندی ولایات در پارلمان بر اساس جهتگیری های سیاسی تنظیم شده است. محمد محقق رهبر حزب وحدت مردم افغانستان در کابل اعلام کرد که میسون انتخابات جدول سهمیه‌ای ولایات از کرسی‌های پارلمان را به دسترس نمایندگان احزاب سیاسی قرار داده است. رهبر حزب وحدت این سهمیه بندی را ناعادلانه خواند و ادعا کرد هدف از این سهمیه بندی اکثریت یافتن طرفداران حکومت در پارلمان آینده افغانستان است.
در سهمیه بندی ولایات به گونه عمل شده که جاهایی که در انتخابات ریاست جمهوری به آقای کرزی رسیده بود سهمیشان بلند برده شده.
علاوه بر آقای محقق، تعدادی از نمایندگان احزاب سیاسی دیگر نیز در تماس با رادیو آزادی از انتشار جدولی خبر دادند که گفته می شود توسط کمیسیون مستقل انتخابات با آدرس برخی از جریانات و احزاب ارسال شده است و طی آن سهمیه هر ولایت در پارلمان بر اساس جمعیت محاسبه شده آن ولایت در نظر گرفته شده است. اما دفتر مشترک تنظیم انتخابات این ادعاها را رد می کند. سید محمد اعظم یکی از سخنگویان دفتر انتخابات در رادیو آزادی گفت تاکنون حکومت افغانستان میزان جمعیت ولایات را در اختیار آنها قرار نداده است.
ما منتظر هستیم تا حصه دقیق نفوس و یا تخمینی دقیق نفوس به صورت کل از تمام کشور و هم به سطح هر ولایت در دست طرف ما باید چیز دوتر قرار داده شود تا به رویت از ما بتانیم که هم تعداد کرسی های ولسی جرگر برای هر ولایت و هم شوراهای ولایتی را برای هر ولایت تعیین کنیم.
سرشماری نفوس یکی از وظایف احصایی مرکزی افغانستان است که نهاد حکومتی محسوب می شود. اما به دلیل حساسیت روی این موضوع و مطرح بودن سرشماری های متفاوت، شورای وزیران افغانستان کمیسیونی را موظف کرده است تا یک آمار قابل قبول برای تمامی جوانب را از مجموع سرشماری های انجام شده استخراج کند. ولی تاکنون این کمیسیون از فعالیت خود به افکار عمومی گزارش ارائه نکرده است. در همین حال برخی از اخبار تایید ناشده حاکی از این است که کمیسیون تعیین شده از سوی حکومت نیز نتوانسته است به جمع‌بندی نهایی برسد و از همین رو تصمیم گیری را به کمیسیون مستقل انتخابات واگذار کرده است. سید محمد اعظم سخنگوی سرپرست دفتر مشترک تنظیم انتخابات در حالی که از بروز اختلاف نظر در دولت افغانستان اظهار بی اطلاعی کرد، خبر واگذاری مسئولیت تثبیت احصایی نفوس با آن دفتر را نیز تکذیب نمود. آقای اعظم تاکید کرد تثبیت نفوس افغانستان از وظایف و مسئولیت‌های حکومت این کشور است. احمد بهزاد، کابل، رادیو آزادی.
احزاب مخالف حکومت حامد کرزی ادعا دارند که جدول سهمیه بندی ولایت از کرسی‌های پارلمان توسط کمیسیون مستقل انتخابات تهیه شده و در اختیار آنها قرار گرفته است که این ادعا توسط کمیسیون مستقل انتخابات رد کرده.
دور از وطن، با وطن.
دور از وطن، با وطن از رادیوی آزادی برنامه خاص برای تمام افغانها در داخل و خارج افغانستان است. اگر می خواهید همیشه با وطنداران بوده با غم و شادی آنها شریک باشید، برنامه دور از وطن با وطن را دنبال نمایید.
شما برنامه دور از وطن با وطن را در پروگرام ساعت 9 صبح رادیوی آزادی شنیده می توانید. اینجا رادیوی آزادی است. حال ببینیم رویدادهای افغانستان در مطبوعات غرب چگونه انعکاس نموده است. بازتاب رویدادهای افغانستان در مطبوعات غرب را از نجیب عزیز می شنویم.
روزنامه ایشیا تایمز تحت عنوان دوباره به صحنه آمدن طالبان مقاله به نشر رسانده نوشته است که دو دسته طالبان رهبرشان ملا عمر را ترک گفتند. یکی آنهایی که اندک پس سقوط رژیم طالبان در سال 2001 میلادی توسط اداره استخبارات پاکستان یا ISI تربیت شده بودند و دوم آنهایی که در افغانستان دستگیر گریده بودند. روزنامه در ادامه می نویسد آن عده طالبانی که با کابل تماس دارند کسانی هستند که تحت نام جمعیت الفرقان توسط ISI تربیت شدند و به گفته این روزنامه پاکستان تلاش دارد تا آنها یک بار دیگر در افغانستان نفوذ حاصل کنند. روزنامه ایشیا تایمز در ادامه مقاله خود درباره طالبان می نویسد واشنگتن در ابتدا به این تلاش ISI اهمیت نداد، ولی پس از آن که تلاشایش علیه طالبان در افغانستان لغزش پیدا کرد، از مفکوره ISI حمایت نموده و طالبان را به کابل دعوت کرد و بر رسانه‌های جهان آنها را طالبان خوبی معرفی نمود که می توانند با رئیس جمهور حامد کرزی همکاری کنند. روزنامه ایشیا تایمز در مقاله خود تحت عنوان دوباره به صحنه آمدن طالبان می افزاید که در دسته دیگر طالبان مردمان مانند ملا جلیل و ملا عبدالسلام راکتی شاملند. ملا جلیل که زمان دست راست ملا عمر توصیف می شد در پاکستان و ملا راکتی در افغانستان دستگیر گردیده بودند. روزنامه در ادامه می نویسد در حال حاضر ظاهراً ملا راکتی تلاش دارد خود را برای امریکا میانه رو نشان داده پستی را در حکومت اشغال نماید. روزنامه ایشیا تایمز در ادامه مقالهش درباره طالبان می نویسد روشن است اگر طالبان در کمپاین خود علیه نیروهای خارجی در افغانستان موفقیت حاصل نمایند، آنهایی که مانند ملا راکتی فعلا با دولت همکارند دوباره با طالبان خواهند پیوست. روزنامه در پایان مقاله خود می نویسد اگر طالبان در آغاز کمپاین خود کمی پیروز شوند، کمپاین بزرگتر خود را علیه نیروهای ائتلافی از شهر چمن پاکستان در نزدیک سرحد با افغانستان، جایی که هزارها تن از طرفداران آنها منتظر اند، آغاز خواهند کرد. همین روزنامه در مقاله دیگر خود افغانستان را با عراق مقایسه نموده نوشته است پلیسی خارجی رئیس جمهور امریکا جورج بوش در عراق با مصیبت دوچار است، ولی با وجودی که رسانه‌های بین المللی به افغانستان توجه بیشتر ندارند، پلیسی امریکا در این کشور موفق به نظر می رسد.
مطبوعات تا ای وقتنا
باستاب رویدادهای افغانستان را در مطبوعات جهان شنیدید. با گزارش خبرنگار رادیوی آزادی، نیروهای دولتی شب یکشنبه جسد رئیس آبیاری ولایت زابل را در قریه در نزدیکی مرکز آن ولایت پیدا نمودند. گفته می شود رئیس آبیاری ولایت زابل سه روز قبل از سوی افراد مزنون طالبان اختطاف گردیده بود. نیروهای دولتی گفتند آنان در این رابطه یک فرد مسلح مزنون را دستگیر نمودند. تفصیل و جزئیات بیشتر را در گزارش از رشتین قادری می شنویم.
رئیس آبیاری ولایت زابل از سوی افراد مزنون طالبان اختطاف و بعداً به قتل رسانیده شد. محمد صدیق مسئول تیمی PRT ولایت زابل گفت سراج الدین رئیس آبیاری ولایت زابل از سوی افراد مزنون طالبان که به روز چهارشنبه اختطاف گردیده بود به شکل نهایت بی‌رحمانه به قتل رسیده است که جسد وی به روز شنبه در قریه مصوم به آرامشاه به دست آمد. مسئول تیمی PRT ولایت زابل در مورد گفت
از روز چهارشنبه گذاشتم رئیس آبیاری ولایت زابل بعد از رسمیات دیدن اقارب خود خارج از سایه امنیتی شهر رفته بوده و از اونجا توسط طالبان اختطاف شده است و طرف جای نامعلوم برده بوده نشان. بعد از اینکه اطلاع پیدا کرد دولت تلاش خود زیاد کرد ولی اینو به جای دیگه انتقال داده بودن و متاسفانه که باز دو روز میشه که احوال فوتش رسیده.
وی در ادامه افزود جسد رئیس آبیاری ولایت زابل حوالی ساعت 8 شب یکشنبه از منطقه یافشده و شبخانه قلات در مرکز ولایت زابل انتقال داده شد. با گفته مسئولین در ولایت زابل عملیات مشترک جستجو از سوی قوای ائتلاف بین المللی و نیروهای دولتی ولایت زابل در رابطه با پیدا نمودن عاملین حادثه از زمانی که رئیس آبیاری زابل اختطاف گردیده بود در منطقه جریان داشت که تاکنون یک فرد مصالح مظنون با سلاح دست داشته وی دستگیر گردیده است که فعلا تحت توقیف نیروهای دولتی قرار دارد. همچنان لطیف حکیمی سخنگوی گروه طالبان مسئولیت قتل رئیس آبیاری ولایت زابل را به دوش خود گرفتند. قابل ذکر است که حملات تروریستی طالبان و خصوص در مناطق جنوب غربی کشور با سپری شدن زمستان و گرم شدن هوا افزایش یافته است. رشتین قدری، رادیوی آزادی، قندهار.
جسد رئیس آبیاری ولایت زابل که 3 روز قبل از سوی افراد مظنون طالبان اختطاف کرده بود در قریه در نزدیکی مرکز ولایت زابل پیدا گردیده است. نیروهای دولتی در این رابطه یک فرد مصالح مظنون را دستگیر نمودند.
بر رادیوی آزادی گوش دهید و زودتر از دیگران از جریانات افغانستان و جهان آگاه شوید.
و حال ببینیم روزنامه ها و نشرات کابل به چی موضوعات پرداخته و چی مطالبه را انعکاس دادند. مرور بر روزنامه های چاپ کابل را از صفحه حساس می شنویم.
نامه دولتی انیس در سرمقاله امروزش در مورد امنیت و چالش هایی که در برابر آن قرار دارد نوشته است. نویسنده مقاله انیس گفته است که گراف حوادث سرقت، قتل‌های انفرادی و حملات تروریستی در شهر کابل و برخی نقاط افغانستان افزایش یافته است. نویسنده می‌نویسد با حضور نیروهای ایساف و نیروهای ائتلاف بین المللی ضد تروریسم که یکجا با ارگانهای امنیتی دولتی برای تامین امنیت فعالیت دارند، این افزایش گراف حوادث مردم را نگران ساخته است. با گفته نویسنده این سوال بارها پیش آمده است که چرا ارگان‌های امنیتی قبل از وقوع حوادث جلو آن را نمی‌گیرند و این یگانه پرسشی است که پاسخ داده نشده است. نویسنده مقاله در پایان نوشته است اخیراً آقای خاکرزوال جهت تامین امنیت بیشتر در کابل به حیث قمندان امنیت شهر کابل مقرر شده است، اما هنوز هم در نواحی شهر کابل به طور مرموز سرقت، اختطاف و قتل صورت می‌گیرد. روزنامه چراغ در مقاله امروزش تحت عنوان قوای قضایه بهتر است به خود برسد تا به امور دیپلماتیک نوشته است رسیدگی و فیصله دوسیه‌های جنایی به ماها به درازا می کشد و بعضی دوسیه‌های دیگر تا هنوز لاینحل باقی مانده است. در این حال مردم از موجودیت فساد اداری و بیروکراسی در ارگانهای قضایی بیداد می کشند و در عوض جنایتکاران محاکم و زندانها را برایشان بستر خواب تعبیر می نمایند و از فیصله های آن چندان تشویش و نگرانی ندارند و قاضی با جنایتکاران و مجرمین هم دستی دارد. نویسنده مقاله چراغ می نویسد در چنین حالتی که وضع محاکم بدین منوال است، محترم قاضی القضات همه کارها را از نظر انداخته و تقاضا می نماید که دوره ماموریت سفیر و نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور بوش یعنی آقای خلیلزاد در افغانستان تمدید گردد. و روزنامه اصلاح در سرمقاله خود توجه به زن افغان را به معنی توجه به نسل آینده افغان خوانده است. نویسنده مقاله از وضعیت بد صحی زنان افغانستان یاد کرده و نوشته است افغانستان کشور است که تا هنوز به صورت دقیق هیچ گونه ارقامی از نحو مشکلات واقعی زنان ارائه نکرده است، زیرا به دلیل بحران جنگ، فقر عمومی، بی‌سرپرستی زنان در برخی نقاط کشور مراکز صحی وجود نداشته و حتی زنان و کودکانی وجود دارند که در طول عمرشان موفق نشدند که یک بار از کمک‌های اولیه استفاده کنند. نویسنده می نویسد روی همین نگرش در پروسه بازسازی افغانستان آنچه بیشتر قابل اهمیت است مسئله توجه به صحت عمومی زنان و کودکان است، زیرا تا زمانی که با وضعیت زنان افغانستان توجه نشود نسل های آینده نیز زیر بار و مصائب اجتماعی قرار خواهند گرفت. مرور کوتاهی بود بر چند مقاله روزنامه هایی که امروز به دست ما رسید.
هزاران شیعه عراقی در دومین سال روز سقوط صدام حسین به دست نیروهای ائتلاف و سرکردگی امریکا در بغداد به راهپیمایی پرداختند. آنها در برابر حضور امریکا در کشورشان اعتراض کرده و محاکمه فوری صدام حسین را تقاضا می کردند. در این مورد توجه کنید به راپوری که مرکز خبری رادیوی آزادی تهیه نموده و شریف شریف آن را پیشکش می کند.
دو سال بعد از سقوط صدام حسین به دست نیروهای ائتلافی به رهبری آمریکا، هزاران نفر عراقی به راهپیمایی اعتراض‌آمیز پرداختند. این تظاهرات هزاران تن از شیعه‌های عراقی را در میدان فردوس کشانید. این همان میدان است که مجسمه صدام حسین دو سال قبل در آنجا در میان احساسات و سر و صدای جمعیت مردم به طور سمبولیک و نمایشی سرنگون شد. جمعیت اعتراض کنندگان کنونی بیرقهایی را با شعارهای پایان بخشیدن به اشغالگری و حمایت از عراق با خود حمل می کنند. دونالد رمزفیلد وزیر دفاع ایالات متحده امریکا به مناسبت این روز سقوط یک رژیم منفور را استقبال کرد و گفت
Saddam Hussein is now taking his rightful place alongside Hitler, Stalin, Lenin, Ceausescu in the pantheon of failed.
صدام حسین اکنون به موقعیت مناسب خود در کنار هیتلر، استالین و سایر رهبران دیکتاتور و ظالم رسیده است و مردم عراق به درستی در راه آزادی پیش می‌روند. اما در کنار آزادی بی‌ثباتی ادامه دارد و مردم از کندی جریان بازسازی ناراضی به نظر می‌رسند. الحسینی یکی از اعتراض کنندگان میگوید دو سال است که جنگ به پایان رسیده. چه به دست آورده ایم؟ هیچ. کشور ما مرکز تروریسم گردیده. برق نیست، خدمات نیست، هیچ چیز نداریم. امنیت هنوز هم با حملات روزانه که شورشیان به راه می اندازند مشکل عمده به شمار می رود. پلیس میگوید در یکی از حوادث اخیر اجساد 15 سرباز به روز شنبه در جنوب بغداد به دست آمده است. و ظاهراً همه آنها به دست شورشیان کشته شدند. اما به نظر می رسد که خشونت بعد از انتخابات ماه جنوری کاهش یافته است. امریکا به تدریج مسئولیت امنیت را به قوای عراقی می سپارد. اما تاریخ دقیقی برای خارج شدن قوای امریکایی از عراق تعیین نگردیده است. مقامات امریکایی می گویند قوای امریکایی زمانی خارج خواهند شد که عراقی ها قادر به حفظ امنیت کشور خود باشند. اما اعتراض کنندگان این زمان را طولانی می پندارند. اعتراض کنندگان همچنان می گویند که آنها از اینکه صدام و مامورین عالی رتبه اش هنوز هم محاکمه نشدند ناراحتند. تظاهرات اخیر اولین تظاهرات بعد از تشکیل حکومت جدید و بزرگترین نوع آن بعد از انتخابات می باشد. این تظاهرات و تقاضای از صدر که سال گذشته قیام‌های خشونتبار را بر ضد قوای آمریکایی رهبری کرد به راه انداخته شده است. قوای امنیتی عراق قبل از تظاهرات قسمت مرکزی بغداد را تحت مراقبت شدید قرار دادند، اما یک سخنگوی وزارت داخله عراق گفت مشکل متصور نیست. وی گفت ما راحت هستیم. تظاهر کنندگان و حکومت عراق عین چیز را می خواهند. محاکمه صدام حسین و خروج قوای امریکایی از عراق.
دوستان عزیز، با ختم این گزارش توجه شما را به نظریات شما را شهریان کابل جلب میکنم در رابطه با کمبود کتب درسی برای شاگردان.
اسم من عبدالبصیر حلیمی، کارمند یکی از دوائر دولتی. در ارتباط مشکلات متعلمین مکتب به حد وجود داره. مشکلات متعلمین مکتب وادار به این میشن که باید مواد درسی، کتاب های درسی خدا از بازار خریداری بکنن. وزارت معارف در ارتباط تلاش نداره که یا همکاری نمیکنه با یا زمینه را مساعد نمیسازد با متعلمین که زمینه تحصیل یا مواد درسی را فراهم بسازد برشان. ما از وزارت معارف سخت کلمندیم.
ما محمد عارف هست. ما بدر نمی خبر گفتم ایتانم که بدر خود